السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبا القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الأئمة الهداة المنتجبين. من وصية أبي عبد الله لأخيه محمد ابن حنفية: إني لم أخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. از اونجایی که قیام و انقلاب و حرکت ابا عبدالله بر اساس دو فریضه مهم الهی و احیای این فریضه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، آغاز شده است. لذا هفته اول این دهه مبارک را هفته امر به معروف و نهی از منکر نامیدن، گرچه امر به معروف و نهی از منکر یک بحث طولانی و اساسی و اصلی است که نه در یک هفته بلکه ماها نیاز به توضیح و تبیین و شرح و تفصیل آیات کریمه و روایات پیامبر و ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین که در این باره وارد شده است نیاز دارد. اما خیلی مختصر چند دقیقه پیرامون همین فریضه الهی که اساس انقلاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام را تشکیل می دهد مطالبی عرض کنم، و این که ابا عبدالله الحسین چگونه و بر چه اساس و انگیزه ای حرکتش رو آغاز می کند. مسئله امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسائل اساسی است که اگر در هر جامعه ای، چه جامعه کوچک به نام خانواده، چه جامعه بزرگتر به نام شهر و روستا، چه جامعه بزرگتری به نام کشور این مسئله اجرا بشود و هر کس نسبت به وظیفه خودش آگاهی و آشنایی داشته باشد، مسلم جامعه از لوس وجود پلیدی ها، زشتی ها و ناپاکی ها پاک خواهد شد و آن جامعه به سوی سعادت و کمال و خوشبختی رهنمون خواهد شد. در این زمینه آیات فراوانی عرض کردم از قبل ذات لایزال الهی نازل شده است. ما وقتی آیاتی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر بر خاتم انبیا نازل شده است بررسی می کنیم و این آیات رو دستبندی می کنیم، می بینیم اول مرحله و مرتبه خداوند متعال امر به معروف و نهی از منکر را به ذات خودش اختصاص می دهد، یعنی اول آمر به معروف و ناهی از منکر ذات لایزال الهی است. آنچنان که در آیه 90 سوره مبارکه نحل این گونه بیان می کند: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر. اول خداوند متعال این صفت حسنه و صفت نیکو رو به ذات خودش اختصاص می دهد و بعد به پیغمبران و بعد به صالحان و نیکان و بعد به تک تک افراد جامعه. اونجایی که صفات پیامبران الهی رو خداوند متعال بیان می کند، اونجایی که ویژگی های پیامبران را خداوند متعال برمی شمارد، که ما پیامبران را بر این انگیزه و بر این ویژگی و با این شرایط مبعوث کردیم، می فرماید یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. آنها امر به معروف می کنند و نهی از منکر می کنند. و باز در آیه 55 سوره مبارکه مریم، اونجایی که ویژگی های اسماعیل ذبیح الله را برمی شمارد و ویژگی های این پیغمبر را بیان می کند و امتیاز به این پیغمبر می دهد، به پیامبر خاتمش خطاب می کند: ای حبیب ما، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة. میبینیم ویژگی این پیغمبر خدا را امر به معروف و نهی از منکر ذکر میکند. در سوره مبارکه توبه آیه 112، نه صفت بسیار نیک، بسیار پسندیده، بسیار عالی که باید هر مؤمنی، هر مسلمانی، هر انسان معتقد به ذات لایزال الهی متصف به این صفات باشد بیان می کند و این نه صفت را این گونه بیان می کند: التابعون العابدون الحامدون السائعون الراکعون الساجدون. بعد می فرماید الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. می بینیم نه صفت خداوند منان در این آیه برای انسانهای مؤمن بیان می کند که دو صفت را امر به معروف و نهی از منکر ذکر می کند. آنجا که رمز برتری امت اسلامی را بیان می کند، آنجا که امت اسلام را و پیروان خاتم پیامبران را سرآمد همه امت ها می داند، گل سرسبد همه امت ها می داند و پیام و امت پیامبر آخر الزمان را بر همه امتهای دیگر برتری می دهد، این صفتی که باعث برتری امت آخر الزمان و امت پیامبر خاتم می شود امر به معروف و نهی از منکر است. آنچنان که باز در آیه 110 سوره مبارکه آل عمران می خوانیم: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما را بهترین امت ها قرار دادیم به خاطر اینکه این صفت عالی و پسندیده یعنی امر به معروف و نهی از منکر در وجود شماست. و باز ویژگی های انسان‌های مؤمن، انسان‌هایی که واقعا ایمان به خدا دارند، ضمن این که ویژگی های بسیاری برای انسان‌های مؤمن خداوند متعال برمی شمارد، در سوره توبه آیه 71 باز این گونه می فرماید: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینها همدیگر رو امر به معروف می کنند، نهی از منکر می کنند. اینها اقامه امر به معروف و نهی از منکر رو نسبت به همدیگر، نسبت به جامعشون، نسبت به هم نوعشون، نسبت به نسبت انسان‌های مانند خودشون اجرا می کنند. و بالاخره آیات زیاد است، به همین آیه آخر هم اکتفا کنم. آنجا که ایمان انسان‌ها را بیان می کند می فرماید انسان‌های با ایمان باید این ویژگی ها را هم داشته باشند: یؤمنون بالله. ضمن این که ایمان به خدا دارند، ضمن این که تمام قوانین الهی رو قبول دارند، بالیوم الاخر به قیامت هم معتقدند، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینا آیاتی بود که در دستبندی هایی که قرآن کریم در امر به معروف و نهی از منکر می کند ذکر می کند. البته آیات فراوان دیگری هم در همین زمینه موجود است، اما این رو باید عزیزان بدانیم: یک فرق بین امر به معروف و نهی از منکر و موعظه و نصیحت است. موعظه و نصیحت با امر به معروف و نهی از منکر فرق دارد. ما وقتی میخواهیم نیکی و خوبی یک چیزی رو یا بدی و زشتی یک عملی رو به کسی نشان بدهیم، او را نصیحت میکنیم، راه را به او نشان میدهیم و او را در مسیر راه نواهی میکنیم. اما امر به معروف و نهی از منکر فوق نصیحت و فوق موعظه است. امر به معروف و نهی از منکر یعنی باید ما قبح و زشتی گناه را، بدی و پلیدی گناه را و منکر را چنان در نظر شخصی که دچار اون عمل هست و اون عمل را انجام می دهد تلوگر کنیم و خوبی عمل خیر را چنان به او نشان بدهیم که یک رغبتی به ترک گناه و معصیت و یک رغبتی به انجام عمل خیر و نیک پیدا بکند. و لذا میبینیم خداوند متعال امر به معروف و نهی از منکر را در وجود همه انسانهای مؤمن به عنوان یک وظیفه شرعی، به عنوان یک وظیفه دینی، به عنوان یک تکلیفی که شما مسلمان ها وقتی فروع دینتون را بعد از اصول دین برمی شمارید، به دو نکته مهم و دو عامل مهم یعنی امر به معروف و نهی از منکر اشاره می کنید. اینا دستبندی هایی بود که قرآن کریم برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر می کند. اما امام حسین علیه السلام، برگردیم به عنصر امر به معروف و نهی از منکر، ببینیم ابا عبدالله الحسین در چه شرایطی و در چه ویژگی هایی امر به معروف و نهی از منکر خودش رو آغاز می کند و چجوری امام حسین به عنوان الگو و سمبل امر به معروف که در زیارت نامش می خوانیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، چگونه این عمل بسیار مهم رو و در چه شرایط این عمل بسیار عظیم رو امام حسین علیه السلام پیاده می کند. شما در همین فراز وصیت نامه ابا عبدالله انگیزه حرکت امام حسین رو پیدا می کنید. نعوذ بالله، امام حسین برای قدرت، برای ریاست، برای جاه مقام مکنت رسیدن به مال قیام نکرد. اگر امام حسین یک گوشه چشمی به یزید و یزیدیان نشان می داد، زندگی حسین تا وقتی زنده بود در عالی ترین و بهترین شرایط اداره می شد. اما خطاب می کند، من برای فساد، برای ظلم، برای بدعت، برای تغییر قانون الهی خارج نمی شوم، بیرون نمی روم، نهضتم را آغاز نمی کنم، قیام نمی کنم، بلکه برای احیای سیره جدم رسول الله و برای احیای سیره پدرم امیر المؤمنین علی علیه السلام قیام می کنم. مگر سیره رسول الله چی بود؟ مگر سیره امیر المؤمنین چی بود؟ سیره امیر المؤمنین، سیره رسول الله ایجاد عدالت بود، نابودی ظلم و تبعیض بود، پیاده کردن قانون الهی بود، پیاده کردن فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. و لذا اولین کسی که باب امر به معروف و نهی از منکر را می گشاید، اولین کسی که کشته امر به معروف و نهی از منکر می شود، اولین کسی که شانش را در راه احیای امر به معروف و نهی از منکر می دهد. اولین کسی که حاضر می شود پاره های جگرش قلم قلم بشود، اولین کسی که حاضر می شود اهل بیتش زن و بچه و خواهرانش به اسیری بروند، ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. امام حسین در چه شرایط این وصیت نامه را می نویسد؟ امام حسین در چه شرایطی این عمل خدا پسندانه را دارد اجرا می کند؟ من به چند مورد اشاره می کنم و به عرایزم خاتمه بدم که ببینید شما ولایت مداران و عزاداران و دوستداران امام حسین علیه السلام هدف حسین چه بود و امروز وظیفه ما در جامعه اسلامی به عنوان کسی که پیرو مکتب ابا عبدالله و صلح عاشورا و قیام کربلا است چی هست؟ اولین امری و عاملی که امام حسین علیه السلام رو وادار می کند به این که قیام کند و نهضتش رو آغاز کند، موروثی کردن حکومت اسلامی که به این وسیله به نیات زشت و پلید ابو سفیان جامعه عمل بپوشاند. خوب دقت کنید، یکی از عواملی که امام حسین علیه السلام قیام می کند برای این که موروثی کردن حکومت رو در دستگاه کثیف آل امیه از بین ببرد و نیات پلید ابو سفیان را از بین ببرد و خط بطلان بکشد، امام حسین قیام میکند. چگونه نیات پلید ابو سفیان رو باید حسین خونسا بکند؟ ابو سفیان در زمان خلافت پسرش معاویه یه سفری به شام می کند، ظاهرن آخرای عمرشم بوده و ظاهرن چشمشم نابینا بوده، نمی دیده. یک جلسه ای تشکیل می دهد، همه آل امیه، همه دستندرکاران حکومت معاویه در اون جلسه جمع هستند. ابو سفیان هم آمده به دیدار پسرش. یه وقت رو کرد به حاضرین یا به یکی از اطرافش، از اطرافیان که کنارش بود، حالا بلند گفت یا آهسته گفت: آیا از بنی هاشم کسی در این جلسه هست یا نه؟ آیا غیر از بنی امیه کسی در این جلسه هست یا نه؟ گفتن کسی غیر از بنی امیه در این جلسه نیست. یک جمله‌ای ابو سفیان گفت که یکی از عوامل انگیزه قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. برادران اهل سنت هم این جمله رو در کتاب‌هاش نوشتن. ابو سفیان رو کرد به اون افرادی که در اون جلسه بودن، به آل امیه: تلقفوها تلقف الکره ولتسیرن الى اولادکم وراثه. اما والذی یحلف به ابو سفیان لا جنت ولا نار. میگه این گویی که به میدان شما افتاده است، این حکومتی که در دست شما افتاده است، تلقف الکره، اینو مثل توپ به هم دیگر پاس بدید، نگذارید از میدان شما این توپ بیرون برود، نگذارید حکومت به دیگران برسد، نگذارید دیگران تمام حکومت شما داشته باشد. این رو بین اولاد خودتون به ارث بگذارید، به ارث بگذارید بین بچه هاتون. و جمله عجیبی که واقعا خیلی عجیب است که ابی سفیانی که به زور شمشیری که وقتی احساس می کند داغی شمشیر سربازان اسلام رو پشت گردنش در فتح مکه اسلام می آورد و به ظاهر به پیغمبر هم ایمان می آورد، می گوید اما والذی یحلف به ابو سفیان، به خدایی که جان ابو سفیان در ید قدرت اوست، لا جنت ولا نار، نه بهشتی هست و نه جهنم. دیشب عرض کردم وقتی پدر بزرگ، وقتی ابو سفیان بگوید به خدایی که جان ابو سفیان در ید قدرت اوست بهشت و جهنمی نیست، باید نوه این ابو سفیان هم بگوید که لعبت هاشم بالملک فقا خبر اونجا اول آقای نظر. ببینید درست هر دو یک منطق دارن، هر دو یک ایده دارن. لعبت هاشم بالملک فلا خبران جا و اولا وحی النزل، و اینم میگه لا جنت ولا نار. حالا در این شرایط امام حسین ساکت بنشینه؟ در این شرایط امام حسین زانوها را به قلب بگیرد و نظارگر این باشد که دودمان بنی امیه دارن زخمات رسول الله رو از بین میبرن؟ این یک مورد. دومی که امام حسین علیه السلام قیامش رو آغاز میکند نبض مرد سرنامهی که ماویه با امام حسن بست است. ماویه باید به احکام الهی، به قوانین دین پایبند باشد، اما بعد از سرنامه یه سفر به مدینه می آید و در مسجد مدینه در انصار مردم می گوید مردم من برای نماز، برای روزه، برای حج، برای خوف، برای زکات، برای این موارد با شما نگیرم، من برای به دست آوردن حکومت با شما جنگیدم، من تمام مواد سرنامه‌ای که با حسن ابن علی بستم زیر پا گذاشتم. آیا امام حسین باید ساکت بنشینیم؟ مورد سومی که امام حسین قیامش را آغاز میکند حفظ شیعیان از دیوان دولتی و حقوقی که شیعیان داشتن در یک وضع بسیار نابسامان و در یک وضع بسیار مشکلی شیعیان معیشتشون رو میگذروندن و زندگی میکردن. و مورد چهارمی که انگیزه انقلاب ابو عبدالله شد قتل اکابر، قتل بزرگان، قتل یاران و دوستان امیرالمؤمنین، چون حجر ابن عدی و چون عمر ابن حمد و امثال اینها. وقتی امام حسین باید نظارگر خون بیگناهان باشد و دیگران بر اریکه قدرت بتازن و عاقبت سب و لعن امیر المؤمنین در منابر، سب و لعن امیر المؤمنین در مجالس عمومی، تا جایی که میاد پیش یکی از حکما یک گناه بزرگ انجام دادم که قابل بخشش نیست، چه گناهی؟ در دعای دست فراموش کردم علی رو لعن کنم. و نقض می کند اگر خدا توبه او رو مبنی بر عدم لعنه بر امیر المؤمنین قبول کند، مسجدی بسازد و مسجدی می سازد به نام مسجد ذکر. حالا امام حسین علیه السلام این شرایط رو ببیند باید ساکت باشد. اورید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی رسول الله و ابی امیر المؤمنین علی علیه السلام. قیام می کند، حرکتش رو آغاز می کند، مثل فردایی هم وارد سرزمین کربلا می شود. من امشب دیگه خیلی مصیبت نمی خوانم، یه اشاره ای می کنم. انشاءالله عزیز دلم مداح اهل بیت به فیض کامل می رسانن. خب شنیدید، ابا عبدالله مثل فردایی وقتی که وارد سرزمین کربلا می شود، مرکبی که امام حسین سوار بر آن مرکب است از رفتن می ایستد. حالا این که امام حسین فرمود برید یک کسی رو بیارید بگه این سرزمین چه سرزمینی است، چرا اسب حرکت نمی کند، اینو ما نباید به این گونه تلقی کنیم که امام حسین نمیدانست این سرزمین چه سرزمینی است. نه، امام هست، حجت خداست، ولایت تکوینی دارد و تمام عوالم هستی مانند حلقه انگشتری در انگشت امام میچرخد و امام آگاه است. که روایت داریم برگی از درخت نمی افتد مگر امام به افتادن اون برگ آگاه است. اما این که فرمود این سرزمین چه سرزمینی هست، گفتن نینوا هست، آزریه هست، این میخواست حجت رو تمام کنه بر اصحابش، بگه وعدگاه اینجاست، حساب کارتون رو بکنید. اونایی که آمدن برای ریاست، رسیدن به پول، به قدرت، به مکنت، دیگه از همین الان حساب کارشون رو داشته باشید. خب حالا ظاهر قضیه اینه، گفتن این سرزمین سرزمین کربلاست، تا امام حسین علیه السلام فهمید و شنید و گفتن این سرزمین سرزمین کربلاست، اول کلمه استرجاع بر زمین بر زبان جاری کرد، انا لله و انا الیه راجعون، و بعدم فرمود انزلو، خیمه ها رو سر و پا کنید، بارها رو پیاده کنید، این سرزمین همون سرزمینی است که جدم رسول الله وعده داده است، این سرزمین همون سرزمینی است که باید خونهای ما ریخته بشود، این سرزمین همون سرزمینی است که باید خیمه ها در اینجا آتش زده بشود، این سرزمین همون سرزمینی است که باید از اینجا اهل بیت به سوی شام و کوفه بسارد.